الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. چند تا سوال مطرح شده بود، داشتیم که اون سوالا رو بررسی می‌کردیم. صحبت ما هم راجع به فرمایشات جناب شیخ بود. خب تا یه حد زیادی فرمایش شیخ رو پیش بردیم. یک کلمه‌ای باقی ماند امروز عرض کنیم، یه مقدار تتبعمون رو پیش ببریم تا انشاءالله در هفته آینده نظر خودمون رو عرض کنیم. راجع به بحث قاضی که آیا تأخیرش بدویه یا استمراریه، جناب شیخ برخلاف برخی از فقها، اگر رسائل رو دیده باشید اونجا هست، برخلاف برخی از فقها فرموده قاضی اختیارش بدویه. مثال زدم براتون روز یک شنبه، مثلا پرونده هایی که مربوط به ارث زنه باید از اول تصمیمشو بگیره. بالاخره ممکنه بخواد 100 بار 200 بار رسیدگی کنه به ارث افراد. اگه بناست به روایاتی عمل کنه که میگه زن از عقار ارث نمیبره، از اول باید تصمیمشو بگیره. اگر بناست به روایتی عمل کنه که میگه ارث میبره از اول دیگه تا آخر عمر قضاییش، حالا قدیما که بازنشستگی هم نداشتم، حالا میگیم تا زمان بازنشستگیش دیگه باید همونو انتخاب کنه. فرمایش شیخ اینه، میفرماید ادله تأخیر اطلاقی نداره که استمراری رو بگیره. قدر متیقن همون تأخیر بدویه، چون دیگه ابتدا که اختیار داره، اگه نداشته باشه که اختیار نشد که. اما این تأخیر استمراری باشه از ادله تأخیر استفاده نمی کنیم. اگر کسی میگه خب اینجا عقل چی میگه، جناب شیخ میگه عقلم ساکت، از عقل سوال بکنیم تأخیر ما بدویه یا استمراریه، میگه والا من نمیدونم، ببین خدا چی فرموده، قانونگذار چی فرموده. حدی که عقل داره، دلالت داره، برای کسیست که هنوز انتخاب نکرده، اولین باره که میخواد رسیدگی بکنه. اما یه بار که رسیدگی کرد، بله، به عقل میگیم حالا چی میگی پرونده دوم، میگه من نظری ندارم. البته من اینجا چون این بزرگان ما کمتر شاید درگیر بودن، امروزها دوستان من تو برگم ندارم، اینا دارم از خارج براتون عرض میکنم، بعد خواستید یادداشت کنید. یه اصطلاح رایجی است که همتونم قاعدتا میدانید به نام وحدت رویه. این مسئله مهمیه. ما اوایل انقلاب قوه قضاییمون، یعنی کشور، به همین تو بخش تعزیرات به همین مشکل برخورد کرد. تو بخش حدود قصاص، خب اونا ثابت بود، اما در بخش تعزیرات گاهی میشد در یک جرم مشابه یه قاضی مثلا نوشته 5 ضرب شلاق، یه قاضی نوشته بود مثلا 70 ضرب شلاق. یکی اصلا گفته بود هیچی، یکی 70 ضرب شلاق. و لذا به این فکر افتادن که چه کار کنن، تعذیرات هم خود تعذیرات به ید حاکمه و مثلا حالا اینا حاکمن دیگه، حالا یه فرایندی طی شده، من گاهی عرض کردم سر کلاس. ببینید من گاهی مثلا تعجبم میکنم چرا بزرگان این نکته رو در نظر نگرفتن. تأخیر استمراری وحدت رویه رو به هم میزنه. خب این هفته مثلا میان پیش قاضی، به روایتی عمل میکنه که میگه زن از اقار ارث نمیبره، بله؟ هفته بعد یه پرونده دیگه میاد مال یه خانواده دیگه، اونجا بگه همه رو ارث میبره. شما تصور کنید چه بازتابی در خارج داره. اما اگر از اول قرار رو گذاشت بر حرمان زوجه از اقار، یا بنا رو گذاشت بر ارث زوجه از اقار، دیگه مشکل وحدت رویه، سوء زن. حالا اگر قاضی متهم هم بشه که فلانجا جانبداری کرده از زن، فلانجا جانبداری کرده از سایر ورثه، اینا نکاتی نیست که آقایون، من دیدم مرحوم شیخ دیگران این نکته رو هیچ چیز راحت عبور کردن، در حالی که اینا چیزی نیست که آقا قابل عبور باشه. ما میگیم اجرای حکم در خود نتی، یعنی در خود رأی مجتهد اثرگذاره. اگر مجتهد ببینه که اگر قائل به تأخیر استمراری بشه، وحدت رویه از بین میره، بعد سوء زن ایجاد میشه، بعد دعوا درست میشه. حالا جالب اینه که اگر یک کسی فوت کنه و دو تا زن داشته باشه، نسبت به یک زنش حکم کنن به ارث، نسبت به یکیش حکم کنن به هرمان، خب بگه تأخیر دیگه، من اینجوری حکم میکنم، میشه مثلا. لذا اینم چیزی بود که شیخ اگر اضافه میکرد خوب بود، ولی اونه دیگه شو میدونی اطلاقی نیست و عقل ساکت است، ممکنه بعضی مناقشات داشته باشه، اما این نکته بود که ولذا اونه که قائل به جوازند، جواز یعنی تأخیر و استمراری میدونن، این نکته رو باید جواب بدن. چی جواب میدن؟ مگر اینکه بگن ما چیکار خارج داریم، ما میخواییم تأخیر رو میگیم، حالا بیرون هرچی میخواد بشه بشه. ولذا در اونجاها هم باید، در جاهایی که مثل قانون هست که قانونه، در جاهایی که مثل قدیم به اجتهاد مجتهدین عمل میکردن این مشکل بوده. حالا گذشته ها خب میدونید تعبد مردم بیشتر بود، یعنی تا وقتی قانون نبود مردم متعبد بودن، وقتی هم قانون مطرح شد قانون مطرح شد. وگرنه این نکته ایست که حالا دیگه باید بذارید انشاءالله برای یه موقعی در جای خودش. وحدت رویه مسئله نیست که ما در دادرسی مورد توجه قرار ندیم. به هر صورت اینا از اون چی کاریست که مانده و شماها باید انجام بدید. اما راجع به استصحاب توجه کنید، آیا حالا در همین قاضی، در همین قاضی چون شیخ در قاضی میاره، میتونیم به استصحاب تخییر تمسک کنیم یا نه؟ البته ولو شیخ در قاضی آورده، ولی استصحاب در همه جا میاد. کلن ببینید در جایی که مکلف شک داره و یه طرف رو انتخاب میکنه، مثل کسی که مثلا این هفته انتخاب میکنه بیاد نماز جمعه، هفته بعد انتخاب میکنه نیاد نماز جمعه، به جاش نماز ظهر بخونه. خب اگر شک کنیم میتونیم استصحاب کنیم، بگیم جناب ایشون قبل از انتخاب، قبل از اولین انتخاب مگه آزاد نبود؟ چه قاضیش، چه غیر قاضی، چه مفتی، چه مستفتی، هرچ قبل از اولین انتخاب مگه آزاد نبود؟ انتخاب کرد یک گزینه رو، و عمل کرد. میریم برای واقعه دوم، شک میکنیم همون انتخاب رو داره یا نداره، همون حق تخییر رو، همون تخییر رو داره یا نداره، حق انتخاب، استصحاب کنیم بقای تخییر رو. شیخ میفرماید که حواست باشه این حرف رو نزنی ها، چون استصحاب موضوعش عوض شده. ببینید قبلا که حق انتخاب داشت متحیر بود، سرگردان، هنوز انتخاب نکرده بود. بله، بهش گفتن که هر کدوم رو میخوای انتخاب کن، اما بعد از اینکه انتخاب کرد، یک بارم عمل کرد، دیگه از تحیر اومده بیرون و دیگه قبلش بود لم یختر، الان شده چی؟ اختاره. اگر شما حق انتخابی که مال وقتیست که انتخاب نکرده بود بکشونید برای وقتی که انتخاب کرده، با عرض معذرت، این استصحاب نیست، این قیاس سنیه، این قیاس منهیه، تو موضوع عوض شده. در استصحاب مگه با ما نگفتن باید موضوع عوض نشده باشه؟ خب این موضوع عوض شده. اگر بخوام تو مثال قبلیمون پیاده کنیم، ببینید آدمی که هنوز حالا برای اولین بار ظهر جمعه میخواد نماز بخونه، خب میگیم میخوای نماز ظهر بخون بنابراین که واجب تأخیری باشه، میخوای جمعه بخون چون ادله تعارض داره هر کدوم رو، اما هفته اول که رفت نماز جمعه، این آدم دیگه اون آدم قبلی نیست، چون اختیار نماز جمعه را ایشون باید تا آخر عمر تا میتونه همین گزینه رو ادامه بده. حالا اینو باره تو قاضی، قاضی برای اولین بار مواجه شد با مسئله تقسیم ارث و یه طرف رو انتخاب کرد، بعد میخواد بگید موضوع عوض نشده، موضوع این آدمه، با این آدم قبلش متحیر بود انتخاب نکرده بود، حالا غیر متحیر انتخاب کرده، توی واقعا هم عمل کرده، پس موضوع عوض شده و جا برای استصحاب نیست. اگر دقت بکنید و به خود حرف شیخ رو، چون روز یک شنبه ما گفتیم امروزم تمامش کردیم، حرف شیخ آقایان در سه جمله خلاصه میشه. من دوست دارم رو خود برگه اون سه جمله رو، سختم نیست زانه که حالا حساس باشه، صفحه 17-14 باید باشه دیگه، مطابق این بیان، درسته؟ اما اول صفحه، یک، تأخیر مطرح در اخبار علاجیه در حق مقلد نیز جاریست. این البته شیخ با تأمل اینو گفت، با اطمینان نگفت، آخرم گفت بر مسئله محتاجتون الا تأمل، اگرچه نظر مشهور من بیشتر میپسندم که همینه. پس تأخیر میشه تأخیر اصولی، توجه میکنید، یا بگید تأخیر در مسئله اصولی. دو، این تأخیر در باب قضا مخصوص قاضی است، اینم آخرین مطلب بود که یک شنبه خواندیم. سه، تأخیر جاری در باب قضا بدویه و استصحاب تأخیر ناصحیحه. البته این که میگم در باب قضا، نه این که در غیر قضا نیست، چون کلام شیخ راجع به قاضیه، ما هم که داریم کلام شیخ رو خلاصه میکنیم. خب این آقایان خلاصه کلام شیخ، بسم الله الرحمن الرحیم دیگه. بریم سراغ یه بزرگوار دیگه، آقای آخون، داریم تتبع میکنیم دیگه، ببینیم آقای آخون چی گفتن. اگر اختلافی با شیخ انصاری دارن اختلافشون در چیه؟ و حتی الان که من نمیخوام قضاوت قطعی بکنم، حالا فل جمله، و چرا این اختلاف پیدا شده؟ چی داره؟
خلاص شیخ فرمودن سابقه اینه که اختیار برای تشکیل جمعیت مخیر اینه که از دلیل اینا فهمیده که نباید این موضوع باشه، یعنی مثلا احتساب جاریه شما دلیل دارید.
حالا این کلام آقای آخوند هست،
اگر هم از دلیل نفهمیده به چه دلیلی اصلا میاد میگه اختیار برای تشکیل جمعیت مخیر، به چه دلیلی کجا داره میگه اختیار برای تشکیل جمعیت مخیر؟
حالا این آخرشو من جواب بدم، اولشو آقای آخوند دارن، ثبت کنید میاد، اگه برگه رو مطالعه نکردید مطالعه کنید، گرچه الان دارم میگم دیگه این مطالعه هم گذشته. ایشون میگه که همیشه اطلاق دلیل میخواد، نباید بگیم به چه دلیل اطلاق نداره، به چه دلیل میگه. ایشون میگه اطلاقی داره بفرمایید.
اطلاق نداره دیگه، هم بالا با ادله
میدونم
اطلاق نداره.
اطلاق نداره، اطلاق ظهوره، روایات تأخیر قدر مسلم داره. حالا به حرف ما اضافه کنید، چون در محیط عقلا آمده، باید ببینیم عقلا تا چه حدی برای این آدم سهمی از اختیار قائلن. پس اگر کسی ادعا کرد اطلاق نداره، میگه من از کلمات از روایات نفهمیدم از این جهت در مقام بیان باشه. شما قائل و مؤاخذه نکنید که دلیل بیار که اطلاق نداره، ایشون میگه شما دلیل بیار که اطلاق داره، اینطور میگه دیگه. همیشه ببینید ذهنتون رو میخوام مدیریت کنید، کی باید دلیل بیاره؟ شیخ باید دلیل بیاره؟ شیخ کافیه بگه که من احراز نکردم امام از این جهت در مقام بیان باشم، نه راوی سوال کرده نه امام اشاره کرده. شما میگید نه اطلاق داره، اطلاق داره، میگم دلیل بیار. میشه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، آقایون دومین شخصیتی که داریم آقای آخونده. درس خارج میدونید جلسه استفتا نیست که یه سوال بشه استاد جواب بده. درس خارج جلسه تضارب آراست. این که میبینید ما اینقدر رو نقل اقوال، با اینکه خب خیلیاشو قبول نداریم، حالا به زعم طلبگی خودمون آخر کار رد میکنیم، اما تو این تضارب آراست که یک فاضل حوزوی رشد میکنه. الان شما باید دقیقا ببینید آقای آخوند چی میگه، تفاوتاش با شیخ چیه، چرا. چون آقای آخوند ناظرن به شیخ هم داره، به همین خاطر من اول شیخ رو آوردم الان آقای آخوند رو میارم، بعد مثلا آقای نائینی رو میاریم که دو دفعه ناظر به هر دوست، یعنی یه رتبه زمانی. آقایان، جناب آقای آخوند، حالا بگم چهار مطلب، چهار نکته، پنج نکته، مهم نیست شمارش، مهم مطلبش. ایشون آقایان اولا میگد که میفرماید که مجتهد در چنین مواردی نمیتوان، ببخشید، در چنین مواردی میتواند آنچه را خود اختیار کرده به مقلدش بگه، لا اشکال فل افتا به ما اختاره او. اول مطلب اینه دیگه. مثلا ببینید در نماز ظهر و جمعه اگر مجتهد جانب جمعه رو گرفت، فرض البته برای اینکه هیچ کدام ترجیح نداره ها، ولی گفت من دوست دارم برم نماز جمعه، جمعه تا جمعه، جانب جمعه رو انتخاب کرد، ایشون همینو میتونه تو رسالش بنویسه. یعنی بگه نماز جمعه واجب است، ظاهرا هیچی دیگه هم نمیخواد بگه ها، البته پشتش اینه که من نمیدونم، به امید خدا دارم جمعه رو میخونم، اجواب احد الفردین دارم میخونم، پشتش ایناست، پشتش خبری نیست، همه شکه. اما هر کدومی که انتخاب کرد تو عمل خودش به زن و بچهش هم گفت، میتونه فتوا بده. ظاهرش همه که هیچ توضیح هم لازم نیست بده ها، ظاهر کفایه اینه، لا اشکال، برگرو داشتید دیگه، فل افتا بما اختاره من الخبرن فی عمل نفسه و عمل مقلدی، همونو بیاره بنویسه. ولی یه کار نمیتونه بکنه، مطلب دوم، نمیتونه وانمود کنه که این واجب واجب تخییری فقهیه. یعنی تو رسالش بنویسد نماز روز جمعه، نماز جمعه یا نماز ظهر واجب است. آخه این ظاهر نماز جمعه یا نماز ظهر واجب است، یعنی واجب چی؟ همون که بعضی از فقها میگن واجب تأخیری. اینو نمیتونه بنویسه. نمیتونه مثل باب خصال کفارات که میگه یکی از این سه تا واجبه، اینجا میگه یکی از این دو تا واجبه. چون میدونید که این دلیل نداره، ظاهرش واجب تأخیریه، تأخیر فقهی. واقعا هم همینطوره، یعنی ظهر جمعه یکی از این دو تا واجبه. فرض بر این است که تعارضه، فرض بر این است که یکی از اینا واجبه، چطور بیاد بنویسه به نحو واجب تأخیری فتوا بده؟ ولذا ببینید ایشون میتونه بگه دستور یک گزینه بگذاره، همونو بگه. حالا تو مثال ارثمون، اگر بناس خودش انتخاب کنه که خانمش ارث میبره، تو رسالم بنویسه زن از اقار ارث میبرد، اما دیگه نمیتونه یه جور وانمود کنه که دو تا شق رو با هم بیاره و فتوا بده. لذا در مطلب دوم اگه برگردم یه نگاه بکنید، میگه ولا و چلل افتا به تخییر فی المسئله الفرعیه لعدم دلیل علیه فیها، دلیلی برای این مطلب نیست در مسئله که بخواد اینجوری فتوا بده. میتونه یه طرفو بگه، اما نمیتونه به نحو واجب مردد تخییری فقهی دوتا رو بگه. یه کار دیگه هم میتونه بکنه، اصلا هرچی پشت صحنه است بیاره تو رساله. من اسمش این گذاشتم، هرچی پشت صحنه است بیاره، راست حضرت عباسیش تو رساله بنویسه. اینجوری بگه، بگه در این مسئلتون در ارتباط با نماز ظهر و جمعه دو روایت است، دال بر وجوب، دال بر عدم وجوب. حتی نمیخواد دیگه من کدومشو میگم، کدومشو من انتخاب میکنم. دیگه مقلد خاص میره نماز جمعه، نخاص نمیره. حتی خیلی از معارضا اینجوری قبول نمیکنن، اگه راستشو بگی میگه بالاخره برم یا نرم. آقا شما بگو برو یا بگو نرو، این دو تا خبر است، هر کدوم رو میخوای انتخاب کنی. بعد دوباره سوال میکنه مال یه هفته من اختیار دارم یا تا آخر عمر، اگه فعل جمله خونده باشه سوال میکنه. ولی ایشون میگه میتونه فتوا راستشو بگه. حتی نه اینکه من که اونا که گفتیم راست نبود، یعنی اینجوری هم کل واقع رو میتونه بگه. لذا اگه نگاه کنید برگرو میگه لحل افتا در مسئله اصولیه، وقت ثمرش این میشه که ممکنه مشهدش یکی رو انتخاب کنه، مقلد، چون گفت که هر کدوم رو میخوای دیگه. مقلد مثلا نمیره نماز جمعه، تو خونش نماز ظهر میخونه، مجتهد فرضاً همیشه میره نماز جمعه، یا بالعکس، حالا گاهی بیشتر اتفاقی برمیفته دیگه، مقلد میره نماز جمعه چون دوست داره اینو انتخاب کنه، مجتهد تو خونش نماز میخونه، چون تو رساله که ننوش چی واجبه، کل واقعه رو گفت. خیلی قشنگ داره ایشون بحث میکنه. لذا ایشون گفت که دو کار میتونه مجتهد بکنه، یک کار نمیتونه بکنه. اینطور شد دیگه، میتونه یکی رو انتخاب کنه تو رسالش بیاره، هیچی هم نگه. میتونه مسئله به نحو اصولی بیاره تو رسالش، ولی نمیتواند مثل خصال کفارات فتوا بده. بعد آقایان وارد قصه بدوی و استمراری میشه، همون کاری که شیخ کرد امروز خواندیم. آقا ایشون برعکس استادش، برعکس شیخ انصاری. البته آقای آخون ظاهرن خیلی شاگردی نکرده، ولی خب یه مدت کوتاهی. برعکس استادش میگه آقا هم اطلاق داره ادله تأخیر، چرا اطلاق نداره؟ ایو بیلن خورده به کمر ادله تأخیر که اون کسی که یه بار انتخاب کرده نگیره. امام گفتن اذن فتخیر، تو روایت حسن ابن جهم بود. کی بود؟ پارسال میخوندیم شما مخیری. حالا مخیری که دفعه قبل هم انتخاب کردی یا نه؟ پس اطلاق که داری، اطلاق داری، استصحاب هم داری. جالب اینه. اما این که بعضی ها گفتن، بعضی یعنی شیخ انصاری گفتن استصحاب مال متحیره، این آدم که بعد از انتخاب اول دیگه متحیر نیست. ببینید شاگرد فاضل چیز جواب استاد رو میده، میگه مگر تو ادله ما کلمه متحیر بود؟ کلمه متحیر بود یا ایها المتحیرون بود؟ موضوع تعارض ادله بود، موضوع تعارض ادله بود. یعنی امام گفته بودن هر که ادله متعارض داشت. آخه یه روایت بود که دو تا دلیل داریم، احدهما یامرنا و الاخر ینهانا، موثقه سماعه. یامرنا ینهانا یعنی تعارض. خب حالا این آدم یه بار انتخاب کرده، الان دفعه دوم موضوع استصحاب که تعارض الخبری باشه هست یا نه؟ این تعارض خبری که میدونی تا طرف به یه قرار نرسه هست، یعنی این طور نیست که هفته اول تعارض خبری بوده هفته دوم نیست. ببینید آقایان درس خارج، آدم باید ببینیم موضوع چی بوده. آقای شیخ انصاری یه موضوع درست کرد، من قبول دارم حتی آخونده اینجا، آقای شیخ انصاری یه موضوع درست کرد به نام المتحیر، بعدم ادعا کرد که آدم یه بار که انتخاب کنه دیگه متحیر نیست. گرچه همین هم اشکال داره، کی گفته متحیر نیست؟ این بنده خدا که هر باری که ظهر جمعه میشه بگید آقا متحیر. حالا هفته پیش خونده از تحیر در اومده، الان هم متحیره. بعدم مگر موضوع تحیره که بگی این آدم دیگه متحیر نیست؟ اگه استصحاب کنید قیاسه. میدونی که در استصحاب اگر موضوع عوض شده باشه ما استصحاب کنیم میشه قیاس. همیشه استصحاب اگر موضوعش عوض شد ما استصحاب کنیم، این قیاسه. چون قیاس اسراع حکم از یه موضوع به یه موضوع دیگه است. فرق استصحاب با قیاس همینه، در قیاس موضوع یه چیز دیگه است، در استصحاب ادعا اینه که موضوع عوض نشده. آقای آخو میگن جا اصلا موضوع عوض نشده، قیاس نیست. ولذا نتیجه برعکس استاد میگیره، میفرماید تأخیر استمراریه. ظاهرا قسمت اختلافشون همین قسمت بودا، اون بقیهش دیگه این که ایشون گفت که میتونه یه چیز رو انتخاب کنه فتوا بده، شاید شیخ هم قبول داشته باشه ولی صراحت نداشت. این که میتونه اصولی بگه شیخ هم قبول داشت. این که به نحو واجب خصال کفارات نمیتونه بگه، اینم به حساب شیخ میتونه رو موانش بذاریم. رو همین بحث استمراری و بدوی و جریان استصحاب و عدم بود که این استاد و شاگرد با هم اختلاف دارن. خب اینو میذاریم کنار آقایان، میریم در این چند دقیقه آخر وقت سراغ آقای نائینی. میدونم نمیرسم تمام کنم چون ایشون هم حرف داره، حرف جدیدم داره، حتی یه سریش تکراریه، طبیعتاً سریع عبور میکنیم تو این نقل قول ها. آقایان اون حرف جدید رو حواستون باشه، مثل همین حرف آقای آخون که آخرش جدید بود. ببینید جناب آقای نائینی با اختصار من میگم، شبم با دقت مطالعه کنید، من دوست دارم فردا انشالله آقایان بیشتر به عراقی بپردازیم، فرمایش عراقی، و دیگه در این هفته تتبع رو تمام شده فرض کنیم. این که میگم تمام شده چون تا دلتون بخواد آقایان اینجا حرف دارن، مدرسه قم به قول امروزی ها آقای گروجردی و بعضی شاگردانشون حرف دارن، آقای صدر از نجف حرف داره. منتها دیگه میدونید که ما بخوام همه رو نقد بکنیم که یه دفعه سال تموم میشه تا همین مسئله ماندیم و ضرورت هم نداره، اون عزه و بعض رعی به بعض هم با همین مقدار به دست میاد. اینو گفتم که شما خودتون مطالعه کنید. آقایان 4 تا رو ما نقد میکنیم حساب شده، بقیه رو هم خودتون نگاه بکنید تا به یه قراری برسید. لذا بیشتر میخوام فردا رو حرف عراقی معطل بشیم که دیگه تتبع تمام بشه تا شنبه انشاءالله. اما حالا آقای نائینی فضلا، ایشون تحریری که امام فرموده اند، اونم نه یک امام، چند امام در چند روایت، یادم روایات تحریر رو که میخواندیم نمیدونم 9 تا 10 تا رسون نمیش، حالا با سند بی سند، آقا تحریری که ائمه فرمودن در اخبار علاجیه تحریر اصولیه. به تعبیر نائینی نمیگه تحریر اصولی، میگه تحریر در مسئله اصولی. فوری هم معنا میکنه، برخلاف شیخ که معنا نمیکرد، ایشون میگه تحریر در معنای اصولی یعنی تحریر در اخذ به طریق، نه در عمل خاص. ببینید وقتی میگیم امام میگن هر کنون رو میخوای انتخاب کن، یعنی این دوتا عمل مثل خصال کفاراته، یا امام میخوام میگن از این دو روایت به عنوان دو طریق که شرایط اعتبار رو هم داره، از این دو روایت هر کنون رو میخوای انتخاب کن، این بهش میگن تأخیر اصولی، یعنی تأخیر در اخذ به طریق. توجه میکنید؟ لذا اگر مثلا دو تا بیانه شهادت خلاف هم دادن، ما گفتیم هر کنم رو میخوای انتخاب کن، این تأخیر در مسئله اصولیه. این غیر از باب خصال کفارات و قصر اتمام و نمیدونم در اماکن اربعه و اینهاست. لذا ایشون مثل آقای شیخ ترازو درست نمی کنه، شیخ انصاری تفاوتش اینه، از اول می فرماید مثل آقای آخون میگه تأخیر در مسئله اصولیه، لذا مجتهد نمی کنه به نحو تأخیر فقهی فتوا بده. خب میگیم آقای نائینی اصولی باشه با فقهی باشه چه فرق داره؟ میگه خیلی فرق داره، ثمراتی مترتب میشه. البته دو تا ثمره رو بیشتر نمیگه. یک، دوست دارم برگه رو نگاه نکنید، شما بگید اگر تأخیر اصولی شد کی از این تأخیر میتونه استفاده کنه؟ بگید مشتهد. تأخیر در مسئله اصولیه، ربطی به مفتی نداره، ربطی به مستفتی نداره، ربطی به مقلد نداره. میگیم پس مقلد چه کار کنه؟ میگه مقلد هر کدام رو مجتهد انتخاب کرد تو رسالش نمیست عمل کنه. حقم نداره بگه من دوست دارم اون یکی رو بگیرم، دوست دارم نداره. ولی اگر تأخیر فقهی بود، تأخیر فقهی دقیقا میشون مثل خصال کفارات، حتی میتونست اونی که مجتهد انتخاب کرده نکنه، اون یکی رو انتخاب کنه. دیدید آقای آخون قبول کرد این مقدار رو، اما آقای نائینی قبول نداره. ثمره دوم میگه اگر تأخیر اصولی باشه بدویه، اگر فقهی بود استمراری بود. علما خیلی که نمیخواد توضیح بدیم که به نظر شما، چون اگر فقهی باشه عین خصال کفارات، طرف امروز روزشو میخوره میره بنده آزاد میکنه، فردا روزشو میخوره 60 مسکین طعام میگیره، پس فردا روزه میگیره دوباره تا آخر عمرش هم اختیار داره. ولی اگر شد تخییر اصولی، معناش اینه که از این دو تا راه یکی رو بگیر برو. وقتی دو تا بیان شهادت میدن ما به طرف میگیم یکی رو بگیر. مثلا میگه آقا من چه کار کنم، اومدم قم سوال از اعلم میکنم، دو تا فاضل حوزوی میگن زید، دو تا فاضل حوزوی میگن عمرو، ما هم جوابش میدیم بگیم خب یکی رو بگیر برو. معناش اینه که بگیر برو تا فردا دو دفعه عوض کن، یا دیگه قول یه بیانه رو بگیر معامله واقع باش بکن تا آخر عمر. اینه که آقای نائینی میفرماید اگر اصولی باشد حتما بدویه، اگر فقهی باشد حتما استمراریه. یه سوال میکنم شما بگید تمامش کنم، به نظر شما ایشون استصحاب قبول داره یا نداره؟ یعنی راجع به استصحاب چی باید بگید؟ برگر رو نگاه نکنید، حلال باشه اگه چیزی بگید. حالا برگر رو نگاه کنید فردا. یه تتمه ایمان عرض میکنم تا عراقی. الحمدلله رب العالمین.